أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جایی بود که ما می دانیم یک فعلی مسقط تکلیف هست، اما نمی دانیم آیا این فعل عدل الواجب هست که در فرض عجز از اون عدل دیگر واجب هست عقلاً اتیان به این عدلی که مسقط هست، و یا صرفاً این فعل مسقط تکلیفه بدون این که عدل واجب باشه که اتیان به او ولو در فرض عجز از اون فعل آخر واجب نیست. مثلا شرکت در نماز جماعت نمی دانیم عدل نماز فرادا هست که اگر کسی عاجز شد از نماز فرادا به خاطر اینکه قرائت صحیحه بر او ممکن نیست، واجب میشه عقلا حضورش در نماز جماعت، یا صرفا حضور در نماز جماعت مسقط تکلیف هست به وجوب قرائت در نماز، که اگر صرفاً مسقط باشه عقل حکم نمی کنه کسی که عاجز از قرائت صحیح هست حتماً باید در نماز جماعت شرکت کنه، چون عقل حکم به امتثال تکلیف می کنه که متعلق تکلیف رو اتیان کنی. اما اگر عاجز شدیم از اتیان متعلق تکلیف، واجب باشه که مسقط اون تکلیف رو ایجاد کنیم، همچو چیزی نداریم. این کبرا مسلمه، این که اتیان به عدل الواجب لازم هست در فرض عجز از عدل دیگر، ولی اتیان به مسقط تکلیف لازم نیست، این کبرا مفروغ عنه. ولذا در مباحث دیگر این مطلب مطرحه که مثلا اگر کسی رفت سفر نیت اقامه عشرت ایام کرد، خوابش برد به اندازه 4 رکعت نماز فقط بیدار شد قبل از غروب آفتاب، متمکن از 4 رکعت نمازه نه 8 رکعت. مرحوم آقای خویی فرمودن که لازم نیست این آقا نیت اقامه عشرت ایامش رو بشکنه، موضوع هست این آقا که ناوی اقامه هست برای این که ناول اقامت عشرت ایام یصلی الظهر و العصر تماماً، این آقا هم میگه که من که نمیتونم نماز تمام هم نماز ظهر رو تماما بخونم هم نماز عصر رو در داخل وقت، ولذا تکلیف به نماز ظهر ساقط میشه در وقت، نماز عصر 4 رکعتی میخونه. لزومی ندارد که این آقا نیت اقامه خودش رو بشکنه، با اینکه میتونه این کار رو بکنه، تصمیم بگیره که یک سفر 4 فرسخی در ضمن این 10 روز بره. هنوز که نماز 4 رکعتی نخونده تا نشه کاری کرد. ولی آیخوی فرموده لازم نیست، قصد اقامه رو ادامه میده، فوقش نماز ظهر فوت میشه، معذوره. اما اگر کسی بگوید که واجب جامع بین صلات قصر فی السفر و صلات تمام فی الحضر هست، بر هر مکلفی این جامع واجبه، که ما استظهارمون از ادله اینه وفاقا لما یظهر من البحوث، اون وقت میگیم آقا شما میتونی این جامع رو امتثال کنی به این که نیت اقامه رو بشکنی، قصد اقامت که شکسته شد نماز ظهر 2 رکعتی و نماز عصر 2 رکعتی داخل وقت بخونی. ولذا به نظر ما واجب هست که قصد اقامه رو این شخص از بین ببره، ولی اگر از بین نبرد نماز عصر 4 رکعتی خون صحیحه، باطل نیست. ولی عقل به اون میگه که متعین است بر تو امتثال اون جامع بین صلات قصر فی السفر و تمام فی الحضر، به این که قصد اقامه رو بشکنی و کاری بکنی که بتونی نماز ظهر و عصر رو در داخل وقت درک کنی. جامع بین صلات قصر فی السفر با این قید و صلات تمام فی الحضر، قید سفر و حضر به نظر ما قید متعلق تکلیفه و نه شرط تکلیف. این طور نیست که شارع فرموده از کسانی که مسافرند بر اونها قصر واجب است تعیناً و کسانی که حاضرند بر اونها تمام واجب است تعیناً. نخیر، قید موضوع تکلیف نیست سفر و حضر. شاهدش اینه که انسان در اثناء وقت میتونه بره سفر، نمازش رو در سفر شکسته بخونه، با اینکه تا ساعت 3 بعد از ظهر در وطنش بوده اما عمدن نماز رو ترک میکنه، میره در سفر نماز شکسته میخونه. این معلوم میشه جامعه بین صلات تمام فی الحضر و القصر فی السفر واجبه، که میتونه انسان اختیاراً این عدل رو رها کنه بده سراغ عدل دیگر. اما بحث قضا روایت میگه اگر در سفر فوت شده باید قصرن قضا کنی، اگه در حضر فوت شده باید تماما قضا کنی. معیار اینه که در زمان فوت صلات مسافر باشی یا حاضر، این رو روایات تعیین کرده. اما در داخل وقت من مکلفم به جامع بین صلات تمام فلعذر و صلات قصر فستفر. شاهدش همینه که عرض کردم، من اول وقت در وطن خودم هستم ولی نماز نمیخونم، اختیارن سفر میرم، در سفر نماز میخونم. چه بسا در سفرم نماز نمیخونم، برمیگردم دو مرتبه به وطنم، هنوز وقت باقیه، باز در وطنم نماز تمام میخونم. این معلوم میشه که من مکلفم به جامع، نه مکلفم به خصوص یک حصه. اگر مکلف به حصه بودم برای چی رو ترک کردم؟ من مکلفم به جامع و جامع رو میتونم در ضمن هر کدوم از این ابدال، در ضمن هر کدوم از این عدلها اتیان کنم. پس کبرا مفروغان انه که اگر چیزی عدل واجب باشه، من متمکن نباشم از عدل دیگرش، عقلا واجب میشه اتیان به این عدل. اما اگر صرفا مسقطه بدون اینکه عدل واجب باشه، بر من چیزی لازم نیست. در بحث تطهیر مسجد این رو گفتند، اگر کسی خودش متمکن از تطهیر نیست ولی اگر به دیگران خبر بدهد، اونها می آیند و تطهیر می کنند مسجد را. آیا واجب است اعلام غیر؟ همین بحثه که آیا اونی که بر من واجب است جامع ایجاد طهارت هست در مسجد ولو با فعل غیر؟ اونم نه فعل تسبیبی، گاهی فعل تسبیبی است. به یک کسی امر میکنم، حالا به اجرتن او به غیر اجرتن، به پسرم امر میکنم برو مسجد رو تطهیر کن، اون میشه تطهیر تسبیبی من. در این مثال بحث فعل تسبیبی نیست، اصلا فعل غیر است. من هیچ نقشی در ایجاد آن ندارم مگر به این که به او خبر بدهم که ایها المؤمن این مسجد نجس است، شما خودت میدانی و خدای خودت میدانم. اگر به او بگویم این مسجد نجس است، او میرود مسجد را تطهیر میکند، اما تطهیر او فعل تسبیبی من نیست، مستند به من نیست. نمیگویند انت تطهرت المسجد، انت تطهرت المسجد مستند به من نیست، من تطهیر نکردم مسجد را. بله اگر من اجیر میکردم شخصی را برای تطهیر مسجد، استناد به من بعید نبود پیدا کنه، اما صرف اخبار غیر به نجس بودن مسجد از دست من میاد. خب همین بحث هست که آیا اونی که بر من واجب است طبیعی ایجاد طهارت در مسجد است ولو مستند به من نباشد؟ خب حالا که من عاجزم از اون فرد ایجاد طهارت که مستند به من است، عقل میگوید پس به دیگری خبر بده تا فرد دیگری از ایجاد طهارت در مسجد حاصل بشود که فعل مستند به شما نیست. جامع ایجاد و طهارت فی المسجد به عهده شما آمده است، که نظر برخی در واجب کفایی اینه که میگن طبیعی الفعل به عهده مکلف میاد بدون استناد اون فعل به این مکلف. اما اگر بگیم نه، اونی که واجب است بر من این است که من ایجاد کنم طهارت را در مسجد. ایجاد طهارت مستندن به من مکلف، این واجب است. و تبرع غیر، فعل الغیر، تطهیر غیر بدون استناد به من مسقط تکلیف است، نه مصداق متعلق تکلیف. دلیل نداریم که بر من که عاجزم خودم تطهیر کنم مسجد را، اما مباشرتاً او تسبیباً دلیل نداریم که لازمه به دیگران خبر بدم. پس کبرای مسئله مسلمه، مهم صغرای مسئله است، بحث نماز جماعت. به نظر ما شکی نیست که نماز جماعت با نماز فرادا، اینها هر دو مصداق اون طبیعی صلات واجبه هستن، معنا نداره فقهیان ما بگیم نماز جماعت مصداق صلات واجبه نیست، مسقط صلات واجبه است. مرحوم نائینی دیده اگر بگه که صلات جماعت عدل الواجب هست، مصداق واجب هست، عقلن کسانی که متمکن از قرائت صحیح نیستن وقت لازم میشه برن در نماز جماعت شرکت کنن. اینم که سخته، فرموده که ما از یک روایتی استفاده میکنیم نماز جماعت مسقط وجوب قرائته و نه عدل الواجب، نه اینکه واجب جامع بین قرائت در نماز فراداست و حضور در نماز جماعت. نه خیر، واجب است قرائت در نماز بر کسانی که در جماعت شرکت نمی کنند. اونی که در جماعت شرکت می کنه تکلیف نداره به قرائت. خب اتیان به مسقط تکلیف هم که لازم نیست برای کسی که عاجز از قرائت صحیح هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ایشون فرموده شاهد بر این که حضور در جماعت مسقط وجوب قرائت است و نه عدل واجب اینه که در روایت داریم سین و بلال شین عند الله. اگر بنا بود نماز جماعت شرکت کردن بشه عدل الواجب، خب بلال باید میرفت در نماز جماعت شرکت میکرد، نه اینکه اکتفا میکرد به سین به جای شین. این معلوم میشه که بلال که لازم نیست شرکت کنه در نماز جماعت و خدا سین گفتن او را به جای شین تنزیل کرده منزله شین دیگران، معلوم میشه که نماز جماعت مسقطه. ولی خب باید بلا شرکت میکرد تو نماز جماعت تا مبتلا به گفتن سین به جای شین نشه. مرحوم آقای خویی فرموده که آقا اولا این حدیث مرسل عامی که سند ندارد، ثانیاً تو کجای نماز شین هست؟ در تشهد. تشهد هم که مشترک بین نماز فرادا و نماز جماعته، همه باید تشهد بخوانند. امام که متحمل تشهد مأموم نیست. سوره هم که چین ندارد. اما سوره های دیگر قرآن خب مجبور نیست که این شخص بره از شمس و کورت بخونه، خب بره عرض کردم تو این که قل هو الله احد بخونه. وگر کسی بگه، حالا این رو بنده عرض میکنم که اطلاق داره سین و بلال اندالله شینان، ولو این که بلال دوست داشت در نماز فرادایی که میخونه سوره از شمس و کورت بخونه، ولی مرحوم نائینی رو نپذیرفته، چون مسلم دیگه اختیار یکی از سور قرآن واجب تخییریه دیگه، اونو که دیگه نمیشه انکار کرد، اون دیگه بحث مسقطیت که توش نمیاد، اونو دیگه مرحوم نائینی با بحث مسقطیت نمیتونه حل کنه. آقا فرادا میخونی؟ بخون. اما چرا سوره از شمس رو انتخاب کردی جناب بلال؟ سوره قل هو الله انتخاب نکردی؟ اینه که دیگه مرحوم نائینی نمیتونه توجیه کنه که بحث مسقطیت رو پیش بکشه اینجا. حالا اگه بحث اذان باشه که دیگه هیچی دیگه، اصلا مرحوم نائینی نباید اصلا به این روایت استشهاد میکرد. ما یه چیز اضافه میگیم غیر از این فرمایشات مرحوم آقای خویی و غیر از این مطلبی که آقا فرمودن که ناظر به اذان هست، اشهدو رو اشهدو میگفت بلال، میگیم اصلا خب سلمنا شین و بلال، سین و بلال شین عند الله، این دلیل نمیشه که نه حضور در نماز جماعت مسقط باشه. نه، عدل الواجب هست حضور در نماز جماعت، اما عدل دیگرش جامع بین قرائت صحیح هست و قرائت ملحونه از شخصی که لکنت زبان دارد. یا نماز جماعت شرکت کنید یا نماز فرادا بخوانید که قرائتتان صحیح باشد یا قرائت ملحونه ناشی از لکنت زبان داشته باشید. خب نماز بلال اصلا از شمس و کورت بخونه، به جاش بگه از سم از عرض شود که از شمس و کورت، اون میشه عدل واجب، اونم میشه عدل واجب. آقا عدل اضطراری رو ما در آوردیم، خب عدل اضطراریه دیگه، برای کسی که قرائت صحیح ندارد به خاطر لکنت زمان عدل قرار دادن، بدل قرار دادن، بدلش شده قرائت ملحونه ناشی از لکنت زمان. و کل این نماز با قرائت جامع بین قرائت صحیح یا قرائت ملحونه ناشی از لکنت زمان عدل است برای نماز جماعت. چرا میگید نماز جماعت مسقط است؟ و اینم در مورد کسی که لکنت زبان داره، نه اونی که تعلم نکرده قرائت صحیح رو، جوان بود نرفت مکتب که حمد و سورش رو صحیح بخواند، حالا سنش بالا اومده میگه دیگه نمیتوانم قرائتم را تصحیح کنم، اون رو که نمیگه که. پس مقتضای قاعده همینه، کسانی که قرائت صحیح نمیتونن داشته باشن اینها شرکت کنن در نماز جماعت. فقط ما از روایات استفاده کردیم که حضور در نماز جماعت بر اینها لازم نیست. اگر از اول متمکن از تعلم نبودند این قدر متعقله، چون در موثقه مسعدت ابن صدقه داریم انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. کسانی که محرم هستند، یعنی تازه دارن عربی صحبت میکنن، عجمی که لم یخالط العرب، نورس هست، محرم یعنی نورس. چرا میگن شهر محرم؟ چون در ماهای قمری اولین ماه قمری است. تازیانه هایی که هنوز زبره چون استفاده ازش نشده میگن صوت محرم، یعنی صوت تازه، تازیانه تازه، نورس، چی میدونم تعبیر حالا نو کار نکرده. المحرم و من العجم، اون عجم هایی هستن که زبونشون به عربی کار نکرده و لذا گیر میکنن تو حرف زدن. خدا از اینها نمیخواد اون جور قرائتی رو که از متکلم فصیح عرب میخواد. خب این در صورتی است که مقصر نبودن در تعلم، اما اونایی که مقصر بودن در تعلم، خب بعضی از فقها میگن لازم است شرکت کنن در نماز جماعت، برای اینکه به خاطر ترک تعلم مستحق عقاب شدند. عقل میگه برید در نماز جماعت شرکت کنید تا دفع عقاب بکنید از خودتان. ما میگیم نه، اطلاق این موثقه مسعده شامل اینا هم میشه. خب المحرم و من العجم کسی است که زبانش به عربی باز نشده، ولو ان تقصیر من، کوتاهی کرده. خب آقا نمیشه که گفت یک عالم ترکی اومد محضر مرحوم آقای بروجردی، فارسی بلد نبود، آقا فرمود تو چه جور عالمی هستی که فارسی بلد نیستی؟ و هم گفت شما چه جور مرجعی هستید که ترکی بلد نیستید؟ خب این عالمی که فارسی بلد نیست، خب یا این عالمی که ترکی بلد نیست، خب این کوتاهی کرده. چه بسا افرادی هن ولو صد میکنه المحرم و من العجم، اما ناشیست از ترک تعلم، ناشیست از قلت اهتمام، اطلاق این موثقه میگیره. اما استحقاق عقابم که ما بارها گفتیم انی لغفار لمن تاب، این آقا هم میگه خدایا هر چه جوونیمون کوتاهی کردیم توبه میکنیم، الانم که المحرم و من العجم لا یراد من ما یراد من العاقل الفصیح، نماز جماعت هم شرکت نمیکنیم، همینجوری که الان که دیگه نمیتونیم یاد بگیریم همینجوری میخونیم نماز. و الا اگر اطلاق این روایت شامل نمیشد این فرد مقصر را، بحث حکم عقل نبود به این که باید در نماز جماعت شرکت کنی. از اگر در نماز جماعت شرکت نمیکرد، فرادا نماز میخون، معت تمکن از حضور در جماعت، نمازش باطل بود. چون اگه اطلاق این روایت نگیره دلیل نداریم بر اکتفاء به این قرائت ملحونه. ما به نظرمون اطلاق ادله میگیره، شامل این مقصرم میشه. در صحیح عبدالله ابن سنان هم داریم، لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر ويسبح ويصلي اجزعه ان يكبر ويسبح ويصلي. ولو این لا يحسن ان يقرا القرانش ناشی از تقصیر. میدونم خب دخل اولا چرا تا حالا مسلمون نشدی؟ حالا برفرض باشه باشه، حالا میگن الاسلام یجب ما قبلا، حالا مسلمون شد، خب تا همون روز اول جلسه قرائت قرآن شرکت کنه. میگم اونم تقصیر داره دیگه. خب همون حالا اگر همون چند روز نرفت یاد بگیره سر نمی کنه که دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن؟ دیگه الغای خصوصیت میشه دیگه. اونی که دو ماه پیش مسلمان شده، تو این دو ماه هم جلسات قرائت قرآنش بره قرائتش رو یاد بگیره، نرفت یاد بگیره، تقصیر کرد دیگه، اطلاق ادوان میگیره دیگه. بین دو ماه تقصیر و 20 ماه تقصیر احتمال فرق نیست. هذا تمام الكلام في بحث دوران الامر بين التعيين والتخير يقع الكلام في الاقل والاكثر في المحرمات. اگر شک بکنیم که آیا نماز جماعت مسقطه یا ادله، نوبت به اصل براءت میرسه. اصل براءت جاری میکنیم از وجوب جامع بین قرائت و حضور در جماعت. اینجا اصل براءت از جامع اثر داره، چون من عاجزم از قرائت صحیحه. اینجا به نفع من وجوب تعیینی قرائت صحیحه. وجوب جامع بین قرائت صحیحه و حضور در جماعت کلفت زائده داره. اینجا اصل براءت از وجوب جامع بین قرائت صحیحه و حضور در جماعت جاری میشه، و اما وجوب تعیینی قرائت در نماز او که قطعاً شامل عاجز نمیشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. براءت از وجوب جامع در اینجا بلا معارض جاری میشه. اثرش هم اینه که دیگه حضور در نماز جماعت لازم نیست. ولی ما گفتیم نوبت به شک نمیرسه. ما اگر نداشتیم این ادله خاصه، مطمئنن با اون توضیحی که دادیم وجوب تعلق گرفته به جامع بین صلات فرادا مع القراءه و صلات جماع و حضور در صلات جماعت. اون قید دخل فی الاسلام برای اینکه متعارف در کسانی که قرائت رو بلد نیستن، اونایی که تازه مسلمان شدن. اما اونهایی که مسلمانهای قدیمی هستن، اونها معمولا متمکن از قرائت هستن. خب کلام، بله اونجا هم گفتیم کسانی که مقصرن رفتن حج، نماز طواف رو خودشون به همون نحوی که میتوانن، منتها ولو با تلقین دیگران، اگه میتونن قرائتشون رو تصحیح کنن باید از دیگران بخوان که به اونها تلقین کنن قرائت صحیحه رو. اما این که نائب بگیرن در نماز جماعت شرکت کنن، نه اینها لازم نیست. یقع الکلام فی دوران الامر بین الاقل والاکثر فی المحرمات. بله دیگه، حالا بحث تفصیلیش رو ما در بحث نماز طواف مطرح کردیم که کسانی که متمکن از قرائت صحیح نیستند، ما فقط میخواییم بگیم حضور در نماز جماعت برشون لازم نیست، اما چه بکنند؟ خب اگر متمکن از قرائت صحیح نیستند، خب صحیح عبدالله ابن سنان میگه که اجزر اون یکبر و یسبه، گفته میشه که به جای اون مقدار از قرائتی که متمکن نیستند تسبیح بگن. حالا تفصیل بحث در محل خودش. در دوران هم بین اقل و اکثر در محرمات سه فرض میشه. فرض اول اینه که اقل و اکثر استقلالی باشه، مثل این که نمیدونیم غناء محرم مطلق صوت لحویست یا خصوص صوت لحوی که در کلام باطل و لحوی هست، که نظر محقق ایروانی هست، میگه ما وجدانن فرقی بین غناهای محرم و آوازهای خوش نمیبینیم الا این که محتوای غناهای محرم محتوای لحوی است. همینی که حرف از عشق و عاشقی و ابرو و اینها میزنه، کلام لحوی، آواز خوش در ضمن کلام لحوی غناء محرم هست، مرحوم محقق ایروانی اینو میگه. حالا ما شک میکنیم که آیا غناء محرم مطلق صوت لحویست کما علیه المشهور، یا خصوص صوت لحویست در کلام لحوی و باطل. خب میشه اقل و اکثر در محرمات اصل براءت جاری میکنیم از حرمت آواز لحوی که در کلامی است که لحوی نیست، کلام حقه، کلام لحوی نیست، اصل براءت از او جاری میکنیم، در او هم شکی نیست. البته اگر شبهه حکمیه باشه که این فرض شبهه حکمیه است، شبهه مفهومیه است که بازگشتش به شبهه حکمیه است، باید مجتهد اجراء براءت کنه، نه عامی قبل الفرض. مورد دوم دوران امر هست بین اقل و اکثر در محرمات، در اقل و اکثر به نحو صرف الوجود. مولا گفت به عبدش که حرف نزن، چون میخواد مردم فکر کنن عبدش کرولاله، بتونه توطئه‌گران رو کشف کنه، مردم فکر کنن این کرولاله، هر چی راحت حرف بزنن اینم گزارش بده به مولا. خب مولا به عبدش میگه که حرف نزن، خب این نهی از صرف الوجوده دیگه. اما نمیدونیم مولا به این عبدش گفت مطلقا حرف نزن یا گفت بلند حرف نزن. خب اینم بلا اشکال اصل براءت جاری میکنه از حرمت حرف زدن، مطلقا، چون نمیدونه آیا حرام است تکلم، مطلق تکلم یا خصوص تکلم جهری. ولی هر کدام حرام باشد به نحو صرف الوجود هستا، یعنی اگر یک بار تکلم کرد دیگه کار از کار گذشت، همه پی میبرن به این که این عبد کرولال نیست و لذا نقشه مولا به هم میخوره. خب اینم اقل و اکثر ارتباطی شبیه دقیقا مثل اقل و اکثر ارتباطی در واجبات، منتها در واجبات مطلوب فعله، در اینجا مطلوب ترک. چجور در اقل و اکثر در واجبات نمیدونیم آیا 9 جز واجب است یا 10 جز به نحو واجب ارتباطی، اینجا هم همینطوره. نمیدونیم آیا نهی وحدا ارتباطی شده از افراد تکلم یا نهی ارتباطی شده از افراد تکلم جهری. مورد سوم، دوران ام بین اقل و اکثر هست در محرمات ارتباطیه، اما نه به نحو صرف الوجود، به نحو مجموع الوجودات. نمیدونیم مولا گفته همه این 9 نفر رو اکرام نکن یا همه این 10 نفر رو اکرام نکن. برای امتثال نهی از مجموع کافی ترک 1 فرد. یعنی اگر گفته این 9 نفر رو، مجموع این 9 نفر رو اکرام نکن، یکی از این 9 نفر رو ترک کنیم اکرامش رو، امتثال کردیم این نهی از مجموع اکرام این 9 نفر را. و اگرم گفته این 10 نفر را، یکی اضافه کرده به این 9 نفر، این مجموع اینا را اکرام نکن، اون 9 نفر را، اون 9 نفری که اون گوشه نشستن، اونا را اکرام کنیم، اون نفر 10 را اکرام نکنیم، امتثال کردیم تکلیف را. چون گفت مجموع این 10 نفر را اکرام نکن، کافی است که ترک کنیم اکرام نفر 10 را. حالا که نمیدونیم آیا این 10 نفری که در این اتاق هستند، منتها یکیشون فرض کنی زیده که در گوشه اتاق مشغول قرائت قرآنه، 9 نفر دیگه هم مشغول یعده و حرفای لاتائلات هم، نمیدونیم مولا گفت مجموع این 9 نفر رو اکرام نکن که باید لااقل یکی از این 9 نفر رو ترک کنیم اکرامش، یا گفت مجموع این 10 نفر رو اکرام نکن که باید یکی از این 10 نفر رو ترک کنیم لااقل اکرامش رو. خب مقتضای اصل براءت اینه که بر ما حرام نیست اکرام مجموع این 9 نفر. شک داریم دیگه. اگر مجموع این 10 نفر رو اکرام کنیم، یقینا اسیان کردیم تکلیف. چایی ببریم 10 تا چایی برای این 10 نفر، قطعا اسیان کردیم تکلیف. اما اگر 9 تا چایی ببریم برای اون 9 نفری که دارن گرده میکنن، اون زیدی که اون گوشه است، برای اون چایی نبریم. خب اگر نشده بودیم از اکرام مجموع 9 نفر اسیان کردیم تکلیف را، ولی اگر نشده بودیم از مجموع اکرام 10 نفر اسیان نکردیم تکلیف را. شک که میکنیم اصل براءت جاری میکنیم، از حرمت اکرام مجموع این 9 نفر. چون شاید مولا گفته مجموع این 10 نفر رو اکرام نکن، که اگر اینجوری گفته ما هم ترک کردیم اکرام زید رو که نفر دهمیست. این مقتضای اصل براءت مرحوم محقق نائینی و محقق عراقی اینجا یک اختلافی دارن. انشاءالله فردا این اختلاف رو بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.